بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. علیکم السلام. الرابعة اخبار التثلیث المرویه عن النبی والوصی و بعض الائمه صلوات الله علیهم اجمعین. طائفه چهارم از طوائف اخباری که به نظر اخباریین دال بر احتیاط. اخباریین سه تا دلیل خواستن بیارن دیگه. یک دلیل از کتاب گذشت، یک دلیل از روایات که سه طائفش گذشت، الان میخوان برن سراغ طائفه چهارم. طائفه چهارمی که به نظر اخباریین دال بر احتیاط، اخبار تثلیث است. اخبار تثلیث دوستان به بیانهای مختلف هم از پیغمبر اکرم نقل شده و هم از امیرالمؤمنین نقل شده و هم از بعض ائمه دیگر نقل شده و حتی دوستان در روایتی که عرض کنم خدمت شما داریم از امام صادق علیه السلام، ظاهراً این روایتی که از امام صادق نقل شده در متن خود اون روایت به حدیث تثلیث پیامبر استناد شده. یعنی امام صادق فرمودن پیامبر یه همچه حرفی رو فرمودن. عرض کنم امور رو به سه دسته تقسیم کردن که حالا اون متنش رو انشالله میخونیم. من روایت اول رو اجازه میخوام ازتون بخونمش. این متن روایتی که اینجا آمده و همچنین متنی که در وسائل و شیعه اومده ناقصه. من یه مقداری توضیح هم عرض بکنم که قبلش چی بوده، سیر این روایت از کجا تا به کجا آمده. نگاه کنید متن روایت رو بخونیم با هم. الرابعه، رابعه یعنی طائفه چهارم از اخبار احتیاط به نظر اخباری. اخبار و تثلیث، اخبار تثلیث یعنی اخباری که امور رو به سه دسته تقسیم کرده. میگه انما الامور ثلاثه، رو همین حساب بهش گفتن خبر تثلیث. اخبار تثلیث که هم مرویه از پیغمبر است، هم مرویه از امیرالمؤمنینه که حالا در ادامه میاد، هم مرویه از بعض ائمه است مثل امام صادق علیه السلام در همین مقبوله عمر ابن حنزله، عرض کنم صلوات الله علیهم و آلهم اجمعین. ففی مقبولت عمر ابن حنزله، اول میره سراغ روایت عمر ابن حنزله. الوارد فی الخبرین المتعارضین بعد الامر به اخذ المشهور منهما و ترک شاذ نادر. یه لحظه خوب حواستون به من باشه. سیر این حدیث درش چند مرحله اومده. امام ابتدا میفرمایند تو منازعاتتون، یعنی اونجایی که اختلاف میکنید، نزاع دارید، به راوی حدیث ما مراجعه کنید، به کسی مراجعه کنید که حلال و حرام ما رو میشناسه، از او بپرسید و حرف او رو عمل کنید. بعد راوی میپرسه خب ما یه وقتایی به راوی حدیث شما مراجعه میکنیم اما با همدیگه بگید اختلاف دارن، این یه روایت از شما نقل میکنه، اون معارضش رو نقل میکنه، حالا توی متعارضین چه کنیم؟ مرحله دوم. امام میفرمان الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، با ادامش. یعنی میره سراغ، امام میفرماید میره سراغ، بگید، صفات راوی. میگه اول ببینید تو صفات راوی، افقهیت، اعدلیت، استقیت، اورعیت، کدومی که مقدمه اونو بگیرید. پس مرحله دوم چی شد؟ صفات. بعد تو مرحله سوم راوی میگه خب اگر مساوی بودن چه کار کنیم؟ اگر هر دو فقیه بودن هیچ کدوم هم افقه نیست، هر دو صادق بودن هیچ کدوم استق نیست، هر دو عادل بودن هیچ کدوم عدل نیست، اینجا چه کار کنیم؟ اینجا که میرسه امام میفرمان چی؟ میفرمان که برو سراغ المجمع علیه، المجمع علیه عند اصحابک. ببین بین این دوتا روایت عموم فقهای شیعه به کدوم یکی استناد کردن، کدوم یکی رو گرفتن، کدوم یکی رو میپذیرن؟ اینجا دیگه تو متن روایت هست، نگاه کنید، میگه بعد الامر به اخذ المشهور من هما، از این دوتا روایت متعارضی که در صفات راوی فرزن مساویان. اینجا بعد از این که امام میگه چی؟ میگه مشهور رو بگیر کمکم کن، شاذ رو بذار کنار، بعد الامر به اخذ المشهور من هما و ترک شاذ نادر، معللن به قولی، خب چرا من مشهور رو بگیرم، چرا شاذ رو بذارم کنار؟ معللن به قوله علیه السلام فان المجمع علی لا ریب فیه، مجمع علی شکی درش نیست، تا اونو بگیر شاذ رو بذار کنار. ها اینم دوستان مرحله بگیر سوم. بعد امام علیه السلام میاد اون حدیث تسلیس رو تو این مرحله چهارم میگه، میفرماید انما الامور، بعد از این حرفا داره قوله انما الامور ثلاثه، امر بین رشد، و امور سه دسته است، یک دسته از امور هست بین الرشد است، یعنی هدایتش و صحیح بودنش و رشدش بینه، بینه یعنی روشن واضحه، و امرون بینون غیوه فیجتنب، بین الرشد رو میگه یتبع، بین الغی رو میگه یجتنب، بین الغی یعنی غی یعنی ناصحیح بودنش، نادرست بودنش روشنه، خب اونم که میذاری کنار. این وسط امرون مشکلون یرد و حکمه الالله و رسوله، یه امری هم هست نبین الرشد است که شما یتبع، نبین الغی است که یجتنب، لذا یرد و حکمه الالله و رسوله، باید حکمش رو برگردونه، برگردونه به خدا و رسول، یعنی چی؟ یعنی بگه نمیدونم، خدا و رسول میدونن، دنبال این باشی امام رو ببینی، از امام مثلا بپرسی. بعد برای این که دوستان این حدیث تسلیسی که ابتدا خود امام میفرماید معلوم بشه که حرف حرف خود امام فقط نیست، پیغمبرم این حرف رو زده، میره سراغ روایت رسول خدا. امام صادق تو مرحله پنجم میفرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، یعنی امور سه دستن، یه حلال بین داریم، یه حرام بین داریم، یه شبهاتی داریم که بین این دوتاست، نه حرام بودنش نه حلال بودنش هیچ کدومش بین نیست. فمن ترک شبهات، کمکم کنید، نجا من المحرمات، کسی که شبهات رو ترک بکنه از محرمات نجات پیدا میکنه، و من اخذ به شبهات، اما اگر کسی بیخیال باشه شبهه هست انجام بده، وقع فی المحرمات و حلک من حیث لا یعلم. این متن روایت عمر ابن حنزله. حالا البته عرض کنم قبلش هم یه چیزای دیگه بود که توضیح اجمالی براتون عرض کردم، وسائل عرض کردم مثل مرحوم شیخ اینو ناقص آورده، اما در کتاب کافی طبع اسلامیه جلد یک صفحه 67 و 68 اونجا کامل تر آورده، البته تو نرم افزارم بزنید دیگه جامع احادیث عرض کنم میاره، با اسناد مختلف میاره براتون. خب یه لحظه خوب به من دقت کنید، آقایون بزرگوار اخباریین از کجای این حدیث میخوان بفرمان که احتیاط واجبه؟ اخباریین به حدیث تسلیس میخوان استناد کنن و چی رو ثابت کنن؟ این که احتیاط واجبه دیگه. از کجای این حدیث در میاد که احتیاط واجبه؟ من نکاتی رو عرض کنم براتون. یک نکته این است که توجه داشته باشید، مراد از المجمع علی تو روایت دوستان مشهوره، مراد اجماع نیست. حواست هست چی میگم؟ چرا میگیم مراد از المجمع علی مشهوره نه اجماع؟ چون ظاهر المجمع علی یعنی اونی که برش اجماع هست، مراد از المجمع علی اون معنای ظاهری اولیش نیست، بلکه مراد مشهوره. به چه دلیل؟ اولا در مقابل مشهور چی میگه؟ عذر میخوام، در مقابل مجمع علی امام چی میفرماید؟ امام میگه یترک الشاذ، یترک الشاذ الذی لیس بمشهور، میگه فان المجمع علی لا ریب فیه و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور، یعنی در مقابل مجمع علی شاذ رو میاره، بعدم شاذی رو که لیس به مشهور، معلوم میشه مرادش از مجمع علی چیه؟ اگر مراد از مجمع علی اجماع باشه یعنی همه میگن، که دیگه در قبال شاذ معنا نداره، که در قبالش هیچ کی حرف دیگه ای نمیزنه، همه یه چیز میگن. پس قطعا مراد از مجمع علی دوستان مشهوره. این یک نکته. قرینه دومش، راوی بعد از این که بحث مجمع علی رو رد میکنه میگه ان کان الخبران انکما مشهورین، اگر هر دو خبر مشهور بود چه کار کنیم؟ یعنی فرض شهرت هر دو روایت رو میکنه. این نشان دهنده این است که مراد از مجمع علی که قبلا در مقابل شاذ گفته بود همون مشهوره، و الا اگر مجمع علی مراد اجماع باشه که دیگه معنا نداره بگه خب حالا اگر یکیش مجمع علی نبود هر دو مجمع علی بود، چون وقتی میگه هر دو مشهور بود یعنی یکیش نه هر دو، خب این یکیش نه هر دو یعنی اون مجمع علی هم یعنی مشهور، حالا یکیش تا حالا مشهور بود الان فرض شهرت هر دو طرف رو میکنه. الا ای حالن به قرائن مختلف در روایت مراد از مجمع علی مشهوره. این یک نکته تو ذهن مبارکتون داشته باشید. نکته دوم، حضرت در مقابل استدلال بر این که باید به مجمع علی و مشهور تمسک کرد و شاذ رو ترک کرد، وقتی میخواد دلیل بیاره چی میگه؟ میگه فان المجمع علی لا ریب فیه. این لا ریب فیه دوستان در مقابل شاذ، دوستان بزرگوار مجمع علی که لا ریب است و شاذ که فیه ریبون هست، چون شاذ رو میگیم فیه ریبون، مجمع علی رو میگیم لا ریب فیه. این لا ریب فیه و فیه ریبون رو میخوایم معنا کنیم. مراد از لا ریب فیه که در مقابل فیه ریبون میاره چیه؟ ایشون میفرماد مراد از لا ریب فیه قطعی نیست. لا ریب فیه ظاهرش این است که هیچ شکی توش نیست، یعنی 100% یقینی بلا هیچ شکی، شک و شبهه توش نیست. ایشون میگه اینم مورد نظر نیست، مراد از لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه حجیته، لا ریب فیه یعنی حجت قرار دادنش شکی نداره، قابل این است که شما بهش تکیه کنی، مراد اینه. مفهوم لا ریب بودن مجمع علی این است که شاذ فیه ریبون، یعنی میخواد بگه مجمع علی لا ریب فیه، پس شاذ چون فیه ریبون باید شما ترکش کنی، شاز چون فیه ریبون یا ترک و شاز اللیسی لیسه بمشون. خب حالا شاز که فیه ریبون یعنی چی؟ شاز که فیه ریبون دوستان، این فیه ریبون دوستان ایشون می فرمان معناش اینه که مشتبهه، مشکوکه. فیه ریبون یعنی ممکنه 5%، 10%، 20% احتمال باشه همون شاز چی باشه؟ صحیح واقعی باشه، اما چون 80%، 90% احتمال داره باطل باشه، فیه ریب است. پس فیه ریب در مورد شاذ یعنی چی آقایون؟ یعنی مورد عرض کنم شبهه است، یعنی مشکوکه. خب امام چی فرمود؟ فرمود یترک الشاذ الذی لیس بمشهور. شاذ رو هم چی معنا کردیم؟ شاذی که فیه ریبون، مشکوک معنا کردیم، مشتبه معنا کردیم. اخبارین حرفشون اینه، میگه ببینید روایت میگه یترک الشاذ، شاذی که لیس بمشهور، شاذی که فیه ریبون، شاذی که مشتبهه، شما باید چیکار کنی؟ ترکش کنی. پس معلوم میشه احتیاط واجبه دیگه. شاذی که لیس بمشهور، شاذی که فیه ریبون، شما باید ترکش کنی. پس معلوم میشه احتیاط واجبه. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ممکنه یک کسی بگه آقای شیخ انصاری چرا شما نسبت به شاذ که میگه الذی لیس بمشهور ها و معناش اینه که فیه ریبون اینجوری معنا میکنی؟ اصلا شاذی که مشهور نیست و فیه ریبونه به معنای مشتبه و مشکوک نیست. مستشکل میگه ها، مستشکل میگه آقای شیخ انصاری ممکنه ما شاذ رو لا ریب فی بطلان معنا کنیم، یعنی مجمع علی لا ریب فی، یعنی لا ریب فی صحت شاذم که یعنی لا ریب فی، یعنی لا ریب فی بطلانه. در واقع شاذی که فیه ریبون یعنی لا ریب فی بطلانه. انگار ها میخواد بگه مشهور و مجمع علی لا ریب فی صحتهی و شاذی که مشهور نیست و فیه ریبون ها معناش اینه که، معنای فیه ریبون چیه؟ اینه که این لا ریب فی بطلانه، یعنی هر اون چه که لا ریب فی بطلانه شما کنارش بذار. این ثابت نمیکنه که ما مشتبه و مشکوک رو باید کنار بذاریم. قطعی البطلان، قطعی الفساد رو ما باید کنار بذاریم، نه مشکوک و مشتبه رو. لذا اخباریین از این روایت نمیتونن استفاده کنن. بعضیا اینجوری به شیخ انصاری اشکال کردن. شیخ انصاری میفرماد این حرف درست نیست. چرا؟ چون مجمع علیه که لا ریب فی هست، ما لا ریب فی رو چی معنا کردیم؟ لا ریب فی نه معناش این است که قطعی الصحه است، یعنی ما قطع به صحتش داریم، که بعد شما بگید پس چون این ور رو قطع به صحت داریم اون ور رو بگید قطع به بطلان داریم. نه، لا ریب فی رو ما چی معنا کردیم؟ یعنی حجته. لا ریب فی یعنی حجت، چون در مقابل شاذ رو میاره ها. حجته یعنی 70%، 80% احتمال صحتش هست، ولذا چون این ور شد 70-80% اون ورش هم چیه؟ یه 20-30% میمونه براش، ولذا قطعی البطلان نیست. پس شاذی که میگه الذی لیس بمشهور و فیه ریبون، این همون مشتبه و مشکوکی است که ما گفتیم. ولذا اخباریین تا اینجا میتونن به این حرف چیکار کنن؟ تمسک کنن، به این روایت تمسک کنن. این دوستان عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته بحثمون هنوز ادامه داره، بذارید من ببینم چقدر از عبارت رو میتونم بخونم براتون. نگاه کنید، خب متن روایت رو که خوندیم، ایشون میفرماد وجه دلاله، وجه دلالت این روایت اینه، ان الامام، امام معصوم علیه السلام، امام صادق علیه السلام، اوجب طرح الشاذ، فرمودن یترک الشاذ، واجب کرد که شاذ رو شما کنار بزنید. طرح یعنی کنار زدن. برای چی من شاذ رو کنار بزنم؟ معللن، در حالی که تعلیل کرده امام علیه السلام به ان المجمع علیه، بگو لا ریب فیه، و المراد ان الشاذ فیه ریبون. آقایون وقتی امام میگه مجمع علی لا ریب فیه، یعنی شاذ فیه ریبون دیگه، گرچه این کلمه فیه ریبون در مورد شاذ نیاورده تو روایت ها، اما وقتی میگه اون ور لا ریب فیه، یعنی این ور فیه ریبون. خب حالا لا ریب فی یعنی چی؟ ها ایشون میگه والمراد ان الشاذ فیه ریبون، لا ان الشهره تجعل الشاذ مما لا ریب فی بطلانه. وقتی ما میگیم مجمع علی مجمعون علی یعنی چی؟ یعنی شهرت. ببینید لان الشهره یعنی مجمعون علی رو چی معنا کرد؟ شهرت معنا کرد. ما از اول گفتیم مجمعون علی یعنی مشهور، قرینش هم براتون آوردیم. لان الشهره یعنی همون مجمعون علی، معنای روایت این نیست که شهرت قرار میدهد شاز را مما لا ریب فی بطلانه. آن لا ریب فی بطلانه یعنی قطعی الفساد، قطعی البطلان. اگر این باشه خب بله ما نمیتونیم به روایت تمسک کنیم برای حرف اخبارین، اما معناش این نیست. معنای روایت این است که شاز فیه ریبون. فیه ریبون یعنی چی آقایون؟ یعنی مشتبهه، یعنی مشکوکه، یعنی 10% 20% مثلا احتمال صحت داره و لذا به درد اخباریین میخوره. این وجه دلالت روایت. و الا لم یکن معنا لتأخیر ترجیح به شهره ان ترجیح بالعدلیه والاستقیه والاورعیه. ببینید دوستان، ایشون میخواد یک قرینه بیاره. قرینه چیه؟ ایشون میفرماید اول امام چی میگه؟ خوب دقت کنید عرضم رو، یه لحظه از کتاب فاصله بگیرید. اول امام چی میگه؟ میگه بین این دوتا روایت ها برو سراغ اونی که عدله، راویش عدله، برو سراغ اونی که افقهه، برو سراغ اونی که اورعه. خب من از شما سوال میکنم، بعد از اینکه راوی میگه آقا هیچ کدوم افقه نیستن، هیچ کدوم استق نیستن، هیچ کدوم اورع نیستن، امام میگه چی؟ بعد از این صفات راوی میگه خب حالا اگر هیچ کدوم عادل تر نبودن، هیچ کدوم فقیه تر نبودن، حالا برو سراغ مجمعون علیه. دوستان بزرگوار، اینجا مجمعون علی میتونه به معنای قطعی باشه؟ بگه مجمعون علی لا ریب فی، یعنی یه طرف قطعی و صحه است، یک طرف قطعی و بطلانه. میتونه این معنا باشه یا نه؟ شیخ میگه نمیتونه، چون اگر یه طرف مجمعون علی هست و قطعی و صحه و یک طرف بگید شاذ است و قطعی و بطلان، پس چرا از اول گفت برو سراغ افقه، برو سراغ اعدل، برو سراغ اوره؟ خب از اول میگو قطعی و صحه رو بگیر، قطعی و بطلان رو بذار کنار. این که از اول میگه برو سراغ افقه استق اوره، معلوم میشه هیچ طرف قطعی نیست که میگه برو سراغ این. بله اگر هر دو طرف بگید مساوی بودن در صفات، اون وقت برو سراغ مشهور. مشهورم قطع آور نیست. پس معلوم میشه این که میگه مجمعون علی لا ریب فی و شاذ فیه ریبون، مرادش قطعیت در بطلان و صحت نیست. و الا، این و الا یعنی اگر بنا باشه شاذ لا ریب فی بطلان ای باشه، دیگه لم یکن معنا لتأخیر ترجیح به شهره ان ترجیح بالعدلیه والاستقیه والاورعیه. آقایون من مراحل روایت رو گفتم، تو مراحل روایت، روایت اول صفات رو میاره، عدلیت، افقهیت، اورعیت، استقیت، بعد میاد سراغ شهرت. ایشون میگه اگر واقعا شهرت به معنای قطعی و صحت، شازم به معنای قطعی و بطلانه، دیگه معنا نداره لتأخیر ترجیح به شهرت. ما ترجیح به شهرت رو مؤخر کنیم از ترجیح به صفات، ترجیح به عدلیت و استقیت و اورعیت و افقهیت. ولا لفرض راوی از شهره فی کل الخبری. دوستان بزرگوار، اگر شهرت معناش قطعی باشه، میشه راوی بگه آقا هر دو روایت مشهوره؟ آخر تو روایت اینجور داره، بعد از این که شهرت رو میاره راوی میگه خب حالا اگر هر دو مشهور بود چی؟ این هر دو مشهور بود دوستان با قطعیت شهرت جور در، چون نمیشه هر دو تا روایت متعارض قطعی باشه که. میتونه دو تا روایت مشهور باشه به این معنا که یه عده زیادی از علما این روایت رو پذیرفتن لذا مشهوره، یه عده زیادی دیگر از علما این روایت رو پذیرفتن لذا اینم مشهوره. اینجوری میشه، اما قطعی بودن هر دو طرف معنا نداره در روایت این متعارضین. ولذا میگه ولا لفرض راوی از شهره فی کل الخبری، اینم معنا نداره. ولا لتسلیس الامور، قرینه سومش دوستان اینه، چرا امام به تسلیس امور تمسک میکنه؟ میگه حلال بین، بگو حرام و شبهات بین ذلک. این که امام میفرماید تو این روایت خبرین متعارضین با این سیری که براتون گفتم، این که امام میگه ما یه حلال بیان داریم یه حرام بیان داریم یه شبهات داریم، پس معلوم میشه تو سوال راوی بگو این بحث شبهات مطرحه. اگر اینجور که شما میگید باشه که این طرف قطعی و صحه اون طرف قطعی و البطلان، اینجا دیگه ما این وسط شبهات نداریم. چرا به حدیث تثلیث تمسک کرده؟ تمسک امام به حدیث تثلیث پیغمبر نشان دهنده این است که محل بحث شبهاته، ولا حلال بیین و حرام بیین که بحث نداره که. ولذا میگه ولال تثلیث، این لال تثلیث یعنی لا معنا لتثلیث الامور ثم الاستشهاد به تثلیث نبی، هیچ کدوم از اینها دوستان دیگه معنا نخواهد داشت. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سوال دارید؟ خب شما چی میخواد بگید؟ میخواد بگید که این روایت مخصوص تعارض نسلی اینه؟
باید بالاخره اخباری رو مدن به تعارض نسلی تحصیل کردم برای وجوب احتیاط در وقت شبه درمی فتاح
نسلی. ببینید سوال آقا رو فهمیدید؟ سوال خوبیه ها. ایشون میگه که اخباریین که نمیخوان بگن فقط تو فرض تعارض نسلی ما باید احتیاط کنیم، اخباریین در شبهات حکمیه تحریمیه مع فرض فقدان نص همه جا میخوان بگن ما باید احتیاط کنیم، نه فقط تو فرض تعارض نسته. و حالی که این روایت مربوط است به تعارض نسته. سوالو فهمیدید؟ حالا جواب بدید. جواب آقا چیه؟ ببینید جواب آقا اینه، روایت ابتداش درسته در مورد تعارض نسته اینه، اما وقتی میخواد تو تعارض نسته این که یک طرف 70-80% احتمالش میره مشهوره، یک طرف 10-20% احتمالش میره، وقتی امام میخواد این شبهات رو حل کنه چی میگه؟ تمسک میکنه به چی؟ تمسک میکنه به حدیث پیغمبر که اون حدیث پیغمبر هیچ ربطی به بگو تعارض نسلین نداره. امام صادق علیه السلام میگه آقا تو فرض تعارض نسلین که سوال توست، حرف پیغمبر که ربطی به تعارض نسلین نداره فصل خطابه. پیغمبر فرمود حلالون بیین حرامون بیین شبهاتون بین ذلک، تو شبهات بین ذلک با چه کار کنی؟ باید احتیاط کنی. این شبهات بین ذلک هم صورت تعارض نسین رو میگیره، هم صورتی که تعارض نسین نباشد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خیلی خوب. ول حاصل نتیجه ان الناظر فی الروایه، کسی که نظر کنه در روایت، دقت کنه در روایت، یقطع، ببینید قطع پیدا میکنه به ان شاذ مما فیه ریب فیجب طرحه، شاذ از اون چیزاییه که فیه ریب ولذا فیجب طرح. خب حالا شاذ چیه که مما فیه ریب فیجب طرحه؟ میگه و هو الامر المشکل الذی اوجب الامام رده الی الله و رسوله. این همون امرون مشکلون یرد و حکمه و الالله و رسول است. امام چرا به حدیث تثلیث تمسک کرد؟ امام میخواد بگه بابا توی حدیث متعارضی که تو بحث کردی یه طرفش مشهوره یه طرفش بگید یه طرف شازده ها، امور سه دسته است، این طرف شازده شما و این طرف مشهور شما باید بیاری تو قالب این حدیث تثلیث. یه طرف حلال بیین امرون بیینون رشدو، یه طرف امرون بیینون قیو، یه طرف هم امرون مشکلون یرد و حکمو الالله و رسوله. پس اون شاز میشه چی؟ امر مشکلی که یرد و حکمو الالله و رسوله. خب یرد و حکمو الالله و رسوله یعنی چی؟ تو باید احتیاط کنی تا وقتی که امام رو ببینی، تا وقتی که حجت برات تمام بشه. تا حجت برات تمام نشده باید چکار کنی؟ باید احتیاط کنی. فیعلم من ذالک کلهی، پس معلوم میشه از همه این حرفایی که زدیم ان الاستشهاد به قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی التثلیث، استشهاد به فرمایش پیغمبر اکرم در تثلیث، لا یستقیم یعنی لا یصح الا مع وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الشبهات. یه نقطه بگذارید دوستان تا اینجا، تا اینجا دوستان ما یک وجه برای دلالت این حدیث بر حرف اخبایوین رو بیان کردیم. این مضافن دوستان میخواد بره سراغ دو تا بیان دیگه. حواست خوب به من باشه، من این مضافن رو توضیح بدم. جدای از خود نفس اون حدیث تسلیس و اون حرفایی که ما زدیم، آخر روایت، سطر آخر، یک سطر و نیم آخر، یه بار بخون: فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. این یک جمله. و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. اینم جمله دوم، درست شد؟ شیخ انصاری میدونی چی میگه؟ میگه آقا ما این دوتا جملمون دوتا شاهد دیگه است برای حرف اخباریین، دوتا شاهد دیگه برای حرف فعلا. آقایون شیخ انصاری گیوه هاشو ور مالیده، آستینارم بالا زده، سفت و محکم، میخواد حرف اخباریین رو تأیید کنه و به کرسی بنشونه. خوب میبره بالا، البته بعدن میزنه زمین ها، خوب که اوج گرفت میزنه زمین. فعلا ایشون داره حرف اخباریین رو تأیید میکنه. میگه آقا ببین تو روایت چی گفت؟ گفت من ترک از شبهات نجا من المحرمات. هر کی از شبهات بگو فرار کنه، از محرمات نجات پیدا میکنه. از شما سوال میکنم، نجات از محرمات واجبه یا واجب نیست؟ نجات از محرمات واجب. ما هممون باید از محرمات نجات پیدا کنیم دیگه. اگر نجات از محرمات واجبه، پس ترک شبهات هم واجبه، چون من ترک شبهات نجا من المحرمات. اما اگر کسی شبهات رو ترک نکنه، بگو گرفتار محرمات میشه. خب گرفتار محرم شدن که جائز نیست که، پس معلوم میشه انجام شبهات هم جائز. خب انجام شبهات که جائز نبود یعنی احتیاط. خب این حرف اخباری اینه دیگه، دیگه چی میخوای دیگه؟ این یکی. دوم بعدش چی میگه؟ میگه من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. دوباره سوال میکنم، آیا وقوع در محرمات، هلاکت من حیث لا یعلم، برای ما جائز یا جائز نیست؟ جائز نیست. ما حق نداریم واقع بشیم در محرمات، حق نداریم خودمون رو هلاک کنیم من حیث لا یعلم. اگر وقوع در محرمات جائز نیست، پس اخذ به شبهات هم جائز، چون میگه من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات. پس اخذ به شبهات که جائز نبود یعنی چی؟ بگید. یعنی احتیاط واجبه دیگه، یعنی احتیاط. نگاه کنید، مضافاً الی دلالت قوله نجا من المحرمات، یعنی نجا من المحرمات هم دلالت میکنه بر همین وجوب احتیاط. بنا ان الا ان تخلیص النفس من المحرمات واجب. اگر کسی گفت خلاصی نفس از محرمات واجبه، پس معلوم میشه ترک محرمات هم واجبه. این مال اون جمله اول. و قولهی، این قولهی رو باز عد کن به قولهی سطر پیش، یعنی مضافن الی دلالت قولهی وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، اینم باز دلالت داره. چرا؟ چون وقوع در محرمات جائز نیست، پس اخذ به شبهات هم جائز نیست، چون میگه من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات. اینم دو تا دلیل شاهد دیگر برای این روایت. آقایون بزرگوار، ما یه دونه حدیث تسلیس رو بیان کردیم، حدیث تسلیس رو، و این یه دونه رو دل وجه دلالتش هم بیان کردیم. اما غیر از این حدیث تسلیس، احادیث دیگری هم داریم از خود پیغمبر، از امیرالمؤمنین در مورد همین تسلیس. ببینید، اما یه لحظه حواست به من باشه، میگه این حدیثای دیگه‌ای که الان میخوام براتون بخونم، یک، دقت کنید، یک قدم ضعیف‌تر از این حدیث تسلیسیه که الان خوندیم در دلالتش بر احتیاط. میدونی چرا؟ چون اون احادیث دیگه تسلیس که الان میخوام براتون بخونم، اونا دیگه این سطر آخر رو نداره، یعنی این من ترک الشبهات نجا من المحرمات رو نداره، این من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات رو نداره، فقط همون تیکه اولش رو داره به یه بیان دیگری. ولذا چون شاهد دوم و سوم توش نیستا، ایشون میگه این یه مقداری پایین تره. ولذا میگه و دون هازن نبوی فی الظهور. دون یعنی چی؟ یعنی پایین تر. پایین تر از این نبوی در ظهور، اون نبوی است که المروی عن ابی عبدالله علیه السلام فی کلام طویل که این روایتی که ایشون اشاره میکنه دوستان صفحه 66 در روایت جمیل آخر صفحه 66 گذشت. ببینید دوستان صفحه 66 رو، روایت جمیل چی بود؟ ان صادق ان آبای انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الامور ثلاثه، امر بین لک رشد فتبعه، امر بین لک غی فاجتنبه، و امر اختلف فیه فرده الی الله عز و جل. اون دیگه این تیکه آخر رو نداره، من ترک الشبهات نجا من المحرمات رو نداره، ها، یا اون من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات رو نداره. این یک روایت. وقد تقدم فی اخبار توقف که جاشو بهت نشون دادم. و کذا مرسلت الصدوق ان امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت هم دوستان صفحه 68 گذشت. بیارید صفحه 68 رو. صفحه 68 دوستان از پایین سطر پنجم داره، و قول امیر المؤمنین علیه السلام. دیدی؟ من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک. این روایت قبلش، یعنی قبل از این منترکه، اینطور داره. ببینید وسائل و شیعه جلد 27 صفحه 161، جلد 27 صفحه 161، اونجا اینطور داره: حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک. این منترکه بعد از این اومده که امام فرمود حلال بین، حرام بین و شبهات بین ذلک. یعنی این تسلیس امور دوستان تو اون حدیث هم اومده، گرچه حالا صفحه 68 این تیکه اولش رو نیاورده بود، اما تو وسائل شیعه هست ببینی. اینم دوستان دوتا روایت دیگه. خب حالا جناب شیخ انصاری این حدیث تسلیس رو در از حیث دلالت خوب برد بالا، برد بالا، برد بالا. این همین بالا نگرش دارید، فردا میخوام بزنیمش زمین. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.